أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما امید خدا امروز وارد مطالب مصداقی کتاب مرحوم مظفر میشیم. در عرض یک جلسه قصد دارم یه مروری بر کل مباحث اصول دو که میشه قسمت اول مرحوم مظفر با هم داشته باشیم، صفحه به صفحه پیش بریم، ببینیم تو کتاب اصول مظفر باید بر چه در چه موضوعاتی تمرکز بیشتر داشته باشیم و تو این موضوعات تو چه بخش کتاب‌هایی از تراث و کتب جدید تمرکز بیشتر داشته باشیم. یعنی یه طرز یه جلسه یک دور اصول مرحوم مظفر قسمت اول رو با هم مرور کنیم تا نتایج مهمی ازش می‌خوایم بگیریم. یکی از نتایج مهمش اینه که شما عملاً وزندهی مطالب کتاب مرحوم مظفر دستتون باشه و از اون همه کتابی که توی تراث هست، ما توی تاریخ کاربردی و توی توضیحات مدرسه نجف و توضیحات شهید صدر عرض کردیم، کدومات باید اولویت داشته باشه و دچار تشویش نشه. در ضمنش علاوه بر اینکه کتاب مرحوم مظفر رو میخوایم مرور کنیم امروز، قصد دارم که یه فهرستی از مطالب مهم حلقات هم عرض کنم خدمتتون به طور تطبیقی. یعنی مطالب مهم حلقه یک چیه، مطالب مهم حلقه دو چیه، کلن ابتکارات و نظرات ویژه شهید صدر کجاست. خلاصه در از یه جلسه یه تصویر کلی داشته باشید. میخوایم آخرش یه نتیجه مهم برسیم، اونم نتیجه مهم اینه که خیلی باید مراقب بود که در واقع اصول دو که ترم اولش مباحث الفاظ، ترم دوش مباحث عقله. مباحث عقل معمولا به خاطر حجمش عرض کردم تو جلسه روش تحصیل میرسن تدریس کنن به خاطر تعداد صفحات و حجمش. مباحث الفاظ غالبا نصفش میمونه. این نصف هم کدوم نصف میمونه؟ اون نصفه دوم میمونه، اون نصفه دوم که مخصوص مباحث عام و خاص و مطلق مقید و تقریبا از وسط مفاهیم به بعد معمولا تو کلاس ها خونده نمیشه و این خیلی ضربه بزرگیه. حالا شلو امروز در از یه جلسه من این فهرست این مطالب رو بگم که فکر میکنم یه تصویر مهمی براتون شکل بگیره انشالله. زیل چند تا مطلب بحث رو پیش میبریم امروز. مطلب اول این که من یه توضیح کلانی درباره این ابواب بدم. ببینید کل اصول عرض کردم چند بار ولی باز خیلی سریع عرض کنم، 5 تا باب کلان داره به ترتیب: ابواب، باب الفاظ، باب مباحث عقلی، باب حجج، باب اصول عملیه و باب تعارض. این 5 تا باب رئیسی و اصلی علم اصولن. ما تو اصول دو که قسمت اول مرحوم مظفر، کتاب مرحوم مظفر باشه، دو تا از این 3 تا رو میخونیم. یکی باب الفاظه، یکی هم باب عقل. البته باب عقل یه مقدار آخرش میمونه برای اصول بعدی، برای اصول 3، ولی خب اکثر مباحث عقل رو میخونیم. ترم اول مباحث الفاظ، ترم دوم مباحث عقله. هر کدوم از این دو تا بحث یه مشکل کلیدی دارن. حالا جدا از اینکه ما وارد جزئیات مسائل بشیم، باب الفاظ یه مشکل کلی تو علم اصول وجود داره، تو باب عقل هم یه مشکل کلی. من یه مقدار این مشکل کلی رو تو هر باب توضیح بدم و راه رفع کلانش بگم چیه. قبل از اینکه وارد جزئیات مسائل بشیم و غرق بشیم، این نگاه از بالا رو داشته باشیم. باب الفاظ مشکل کلیش عدم یکپارچگیه. مباحث الفاظ اصول به دلایل تاریخی یه مقدار به صورت، شاید تعبیر خوبی نباشه، ولی وصل پینه‌ای رشد کرده. یعنی علم اصول به تدریج 300 400 500 سال مسائلش شکل گرفته و تو این تدریج تاریخی یه نظام یک پارچه‌ای تو مباحث الفاظ شکل نگرفته. یعنی مباحث الفاظ الان مجموعی از مباحث مستقله، مثلا امر، نهی، عام و خاص، مطلق، مقید، ولی ما رو به یه روح کلی نمیرسونه. اون روح نمیرسونه یعنی در ظاهر لفظ نمیرسونه، باطنش این روح کلی رو داره. همه تاکیدم اینه که تو مباحث الفاظ باید دنبال اون روح کلی باشیم. روح کلی مباحث الفاظ چیه؟ در یک کلام رسیدن به در واقع روش فهم لایه قانونی و حقوقی متن شرعی. یعنی مباحث الفاظ خلاصش اینه، میخواد بگه آقا آیات و روایات، از آیات و روایات چگونه استظهار کنیم. محور کل باب الفاظ باید استظهار لایه قانونی از آیات و روایات باشه. چرا میگم لایه قانونی و حقوقی؟ چون لایه اخلاقی و عقایدی و خیلی لایه های دیگه هم متن دینی داره. ما تو علم اصول فقه موجود به لایه حقوقی و قانونی تمرکز داریم، اونایی که برای ما حلال و حرام رو در واقع نتیجه میده. وگرنه تو مباحث عقایدی و اخلاقی بحثای خیلی مهمی وجود داره، مثل استعمال، مثل الفاظ وضع شده برای روح معنا، مثل بحث تأویل، مثل بحث جری و تطبیق، اونا سر جاش تو مباحث اخلاقی و عقایدی خیلی مهمه. ولی تو علم اصول موجود نمیاد. حالا بحث این که باید بیاد یا نیاد یه بحث دیگه است، ولی نمیاد. ما فعلا خیلی باش کاری نداریم، توضیحاتشو قبلا عرض کردیم. پس اجمالا مشکل کلی باب الفاظ این عدم یک پارچگیه. چی کار باید بکنیم به این یک پارچگی ذهنی برسیم و به اون روح پشت صحنه باب الفاظ برسیم؟ چی کار باید بکنیم؟ باید تو همه مباحث الفاظ این خط استظهار رو دنبال بکنیم. یعنی این خط استظهار رو اگه گم بکنیم غرق میشیم که آقا میریم توی بحث‌های تحلیلی عقلی بافتنی. خط استظهار که آقا هر مسئله چی تو مسیر استظهار لایه قانونی متون مقدس کجا به کارمون میخواد بیاد، این اون محور نظام دهنده و یک پارچه کننده کل مباحث الفاظه. تو کتبی که در واقع کتب جدید حساب میشه و اساتید و بزرگان نوشتن، مثلا فرض کنید آقای واعظی روی این مسئله دغدغه داره، البته دغدغش کلانتره ولی این تا حدی به اینجا مرتبطه. مثلا کتابی داره ایشون به اسم نظریه تفسیر متن، نظریه تفسیر متن، سعی داره یه هویت یک پارچه به تفسیر متون دینی بده که خیلی از مباحث اصولم استفاده میکنه. البته بگم دغدغه مستقیمش مباحث تفسیریه ها، نه مباحث اصول الفاظ، مباحث الفاظ اصول فقه. کتابی که باز شاید روانتر و راحتتر باشه روش فهم متنه که بوستان کتاب چاپ کرده. چند تا کتاب که این فضا هست. متاسفانه یک کتابی که بگم خیالم رو راحت کنه بگم این کتاب کتاب خوبیه و قشنگ مباحث الفاظ و اصول و یک پارچگیشو نشون میده، محور استظهاریشو نشون میده، کمتر هست. حالا لابلای کتابا هست، اون کتابی که آقای اشایری توی تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه دارن، انتشارات جامعه مصطفی چاپ کرده، یه بخشای مرتبط با این داره و مهمه. لابلای کتابا هست ولی هنوز به اون یک پارچگی و انسجام نرسیده. کتاب تحلیل ادبی، تحلیل ادبی صحیفه سجادی و نهج البلاغه. کلا بگم تو مباحث حجج ما این مشکل، حالا این جاش اینجا نیست، ولی تو مباحث حجج تا قبل از شیخ انصاری این مشکل رو داشتیم، تا قبل از شیخ انصاری که یه مقدار پراکنده بود. شیخ انصاری که میگن شیخ اعظم و واقعا قله اصول شیعه قطعا ایشونه بلا هیچ شک و شبهه‌ای، تمرکز کار شیخ انصاری در یک پارچه کردن مباحث حجج و اصول عملیه و اینا بودش و جای شیخ خالیه که بیاد مباحث الفاظ رو این کار رو بکنه. مباحث الفاظ رو به شیخ گفتن که چرا شما این کار تو مباحث الفاظ نکردی؟ خود شیخ گفت کاری که محمد تقی توی هدایت المرشدین کرده در واقع جا برای کسی دیگه ای نذاشته. حرف شیخ هم درسته به تناسب زمان خودش، هم به تناسب زمان ما در واقع کافی نیست. ببینید راست میگه، واقعا هدایت المرشدین، هدایت المرشدین الان 3 جلدی چاپ شده، حاشیه معالم جامع المدرسین هم چاپ کرده، البته 2 جلد اولش قلم مستقیم خود ایشونه که رسیده تا تقریبا وسطای مفهوم، وسطای مفاهیم، حتی عام و خاص و مطلق مقید و اینا رو هم نداره. هدایت المرشدین خیلی روی دقت‌های ریز و موردی انصافا خیلی خوب و عالیه و یکی از کتابایی که میخوام عرض کنم همینه که اگه به من بگید یک کتاب قبل از البته نجف و قم، یعنی قبل از اون دوره ششمی که تو تاریخ کاربردی عرض کردم، یعنی تا قبل از آخوند خراسانی یک کتاب بگو تو مواضع الفاظ ما بهش رجوع کنیم، قطعا هدایت المرشدین. هدایت المرشدین در واقع خیلی دقت‌های خوب، جمع‌آوری‌های خوب، تفصیل‌های خوب داره، ولی نکته اینه که بعد از آخوند پیشرفت‌های مهمی تو مواضع الفاظ شد. اولا ثانیاً به خاطر در واقع فضایی که توی غرب توی این 2300 سال اخیر شکل گرفته، مخصوص تو بحث‌های نظریات تفسیر متن، بحث‌های هرمنوتیک، اینا شبهات، انتقادات و رقیب مباحث الفاظ اصول ما تا حدی شده. البته رقیب مباحث روش تفسیر ما هم هست، ولی خب مرتبط با مباحث الفاظ اصول هم هست. یه شیخی باید پیدا بشه، حالا شوخی میکنم سیدم باشه اشکال نداره، ولی خلاصه یکی شبیه شیخ که مباحث حجج و اصول عملیه رو یک پارچه و منسجم کرد، مباحث الفاظ هم باید این یک پارچگی رو انشالله پیدا بکنه. البته بگم کتابای جدید تو فضای مباحث الفاظ تو لایه اخلاقی و مباحث الفاظ تو لایه عقایدی هم کتابای خوبی داریم. مثلا تو لایه اخلاقی عرض کردم آقای عالمزاده یک کتاب خیلی خوبی دارن، استنباط حکم اخلاقی از متون و ادله لفظی، که همین پژوهشگاه علوم فرهنگ چاپ کرده، خیلی کتاب خوبی، در واقع یه نوع تولید علم اصول فقه الاخلاق تو قسمت مباحث الفاظش. تو مباحث عقاید هم کاری که آقای یزدان پناه انجام دادن خیلی عالیه. تو مباحث عقاید، بحث های تعویلی که دارن، جلی و تطبیقی که دارن، بحث روح معنا، حالا تو دروس تفسیرشون اینا رو فرمودن، انشاءالله کتاب میشه استفاده میکن. این پس اون مشکل کلی که مباحث الفاظ داره. ببینید همه کتاب ها مباحث الفاظ داره، متاره هم که تقریر کلام تر از شیخ داره، ولی توضیح دادم تو جلسات قبل که خیلی مطلب ویژه خاصی نداره. یعنی این همین عبارت رو به کار بردم، اعظمیت شیخ تو رسائل که از حجج به بعده. تو متاره شیخ هم تراز بقیه است، خیلی برجستگی نداره، بلکه هدایت المرشدین از متاره شیخ مفصل‌تره و مطالب بیشتری داره. ولی اونم کتاب خوبی، همینا رو توی اون جلسات تاریخ کاربردی و مدرسه نجف و اینا که عرض کردم توضیح دادم. خلاصه اگه بخوایم یک کتاب قبل از آخوند اسم ببریم که برجستگی خاص داره تو مباحث الفاظ، قطعا هدایت المرشدینه. تو قدم بعدی شاید آدم بگه که کتاب در واقع قوانینه، قوانینم برای میرزای قومیه که تا قبل از اصول فقه به جای اصول فقه درسی میخوندنش. و به طور کلی تو مباحث الفاظ موجود اگه بخوام بگم همون فصلایی که داره کدوم باب از همه مهمتره، قطعا باب عام و خاصه. باب عام و خاص مهمترین باب، کاربردی ترین بابه، ولی متاسفانه دقیقا تو جایی قرار گرفته که حین تحصیل اصول مزفر معمولا خونده نمیشه و این یه آسیب خیلی بزرگه. عام و خاص تو رتبه اول، بعدش مطلق و مقیده، بعدش مثلا مفاهیمه. یعنی متاسفانه تو این تقسیم بندی دروس بابای مهم الفاظ افتاده آخر، خونده نمیشه. خیلی آسیب، نمیدونه چه آسیب بزرگی. حالا این اجماله، این یه نگاه کلان به باب الفاظ، یه نگاه کلان هم به باب عقل بکنیم تا وارد ریز مسائل و آدرس ها و اینا بشن. مباحث عقل که تو ترم دوم میخونیم یه مشکل بزرگ داره. مشکل بزرگ عقل این نیست که یک پارچه نیست، اتفاقا با کاری که مرحوم مظفر رو به تبع مرحوم اصفهانی انجام داده و کلا تو اصول متأخرین این شایع شده، اون یک پارچگی تو عقل پیدا شده که میان تقسیم میکنن به مستقلات عقلی، غیر مستقلات، غیر مستقل. مستقلات میشه بحث حسن و قبح عقلی و شرعی و قاعده ملازمه و اینا. بحث غیر مستقلات هم پنج مسئله معروف، مسئله اجزا، مقدمه واجب، زد، اینا که این سه تا رو توی همین ترم دوم میخونیم. در واقع بحث اجتماع امر و نهی و بحث دلالت نهی بر فساد میمونه برای اصول بعدی، که متاسفانه خیلی خوبم نیست بره اون بر، چون فضای عقل همینجا بود، همین اینجا یه جا تموم شد بهتر بود. حالا مباحث عقل این مشکل رو نداره، یک پارچگی و اون انسجام رو داره. مشکلی که داره اینه که کمتر به طور مستقل تو کتب اصولی بهش پرداخته شده. مباحث عقل یادتون باشه تو الموجز که خوندید لابلای مباحث الفاظ بود، چند تاش ذیل چی بود؟ چند تاش ذیل تتمه امر بود، چند تاش ذیل تتمه نهی بود. یادتون باشه خوبیه کتاب مرحوم مظفر اینه که اومده همه اینا رو جدا کرده به تبع استادش اصفهانی و کار خیلی خوبیه. که دیگه مثلا شهید صدر رو خیلی هم سعی کرده این کارو بکنن، این جا افتاده، ولی خب کمتر کسی این کارو کرده. این نپرداختن مستقل به مباحث عقل باعث شده یه زوایایی از مباحث عقل تو غیر از کتاب مرحوم مظفر، تو غیر از کتاب مرحوم مظفر یکم پیدا کردنش، جمع جور کردنش، که آقا مثلا نظر شیخ انصاری درباره فلان مسئله تو عقل چیه، تو بعضی جاها دچار مشکلاتیم. این یه مقدار عدم استقلالش تو رجوع به تراث و تو جنبندی نظرا اذیت میکنه. کتابای خوبی هست که متأخرین نوشتن به طور کلی تو فضای مباحث عقلی خیلی میتونه کمکتون کنه، مثل کتاب تو بحث مستقلات عقلیه که بحث حسن و قبحه. خب میدونید مرحوم مظفر یه نظر خاص داره به تبع استادش در واقع اصفهانی، که یه نگاه خاصی به حسن و قبح داره، با مشهورات تقریرش میکنه، تو منطقش هم زیر مشهورات نظر خاصش رو آورد و ما اونجا خیلی مفصل در واقع به نقدش پرداختیم، چون یه نظر شاذ و خاصیه که حالا اونجا توضیح مفصل داریم. آیه صبحانی یه کتابی داره به اسم حسن و قبح عقلی که این مؤسسه‌شون چاپ کرده، که خب تفاوت جدی با نظر خاص اصفهانی داره. این کتاب میتونه به طور کلی یه ربیب خوبی برای اون بحث مستقلاتی که مرحوم مظفر آوردن باشه. یا کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، آیه جوادی یه نگاه کلان به عقل و جایگاهش در دین فهمی میده، اینم کتاب خوبیه. دو تا کتابی که مستاقی‌تر به مسائل همین اصولی و همین مباحث ما پرداخته، اون دو تا یه مقدار کلان‌تره. این دو تایی که میخوام بگم، یکی فقه و عقل آقای علی دوسته، یکی هم که همون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده، یکی هم جایگاه عقل در استنباط احکامه که آقای سعید قماشی نوشته و پژوهشگاه علوم فرهنگ چاپ کرده وابسته به سازمان دفتر تبلیغات. جایگاه عقل در استنباط احکام، اینا یه مقدار ریزتر به مباحث عقل پرداختن، اینا کتابای کلانیه. به من بگید یه کتاب تو تراث قبل از نجف، چرا هی اصرار دارم قبل از نجف، چون الان نجف رو میخوام مستقل توضیح بدم، تو همه بحثا باید به چند تا از کتاب نجف قم رجوع کرد اینا توضیح بدم، ولی قبل از نجف یه کتاب به من بگید تو عقل کتاب خوبی باشه. کتاب وافیه فاضله تونیه، کتاب وافیه فاضله تونی که قبلا اینا رو معرفی کردم دیگه، اون جلسات تاریخ کار رو اینا رو ببینید. ایشون جزء اولین کساییه که خیلی خوب مباحث عقل رو در واقع جدا کرده. البته یه تفاوتایی با وضع موجود داره ها، ولی خب اگه بخوام یه کتاب بگم، اون کتاب کتاب تاریخی اثرگذار و مهمیه، در واقع تو دوره اخباریگری بوده، بعدش میرزای قومی که میاد متأثر از ایشون مباحث عقل رو تو قوانین جدا میکنه. رو شیخ انصاری هم اثر گذاشت، رو همه اثر گذاشته اون کتاب وافیه فاضلتون. اگه بخوام در واقع یه وزندهی کلانم به باب مباحث عقل کنم کجاهاش مهمتره، تو مستقلات یه حرف باید بزنم، تو غیر مستقلات یه حرف. مستقلات یه بحث کلیه، یه جاشو نمیشه مشخص کرد بگیم اینجای مستقلات مهمتره اونجاش مهمتر نیست. مستقلات یه تفکر کلان در نسبت عقل و شرعه، بحث مستقلات کلا بحث حسن و قبح عقلی. نکتهش اینه فقط، بحث مستقلات با اینکه تو کتاب مرحوم مظفر بیش از حد زیاد اومده، راستش انقدر زیاد در حد کتاب مرحوم مظفر لازم نبود مستقلات، بهتر بود ایشون فشرده تر میورد، ولی چون دغدغه خاص خودش بوده، دغدغه خاص استادش اصفهانی بوده و نظر خاص داشته اینجا با مشهورات تقریرش میکرده، خیلی مفصل پرداخته. شما لازمه باب مستقلات خیلی در مقایسه با منطق مرحوم مظفر که نگاهش به مشهورات چیه بخونید، یک که خوب بفهمید اینا چی میخوان بگن، خود مرحوم اصفهانی کجا این بحث آورده. مرحوم اصفهانی رو هرچی هم بگردید پیدا نمیکنید. مرحوم اصفهانی اثر اصولی که ازشون مونده حاشیه کفایه است. کفایه چون بحث مستقل، مشکل که باب عقل داشت گفتم مستقل تو کتابا نپرداختن، چون یه جا کفایه مستقل نپرداخته، مرحوم اصفهانی هم که حاشیه زده به کفایه یه جای مستقلی پیداش نمیکنید. مرحوم اصفهانی دنبال یه بهانه میگشته تو کفایه که این بحث که نظر خاص داره رو باز کنه. کجا این بهانه رو پیدا کرده؟ زیل باب انسداد، بحث انسداد که معمولا هم تو کفایه خونده نمیشه، زیل بحث انسداد یه جایی یه بهانه پیدا میکنه مرحوم اصفهانی، این نظر خاصش رو اونجا باز میکنه. در نتیجه شما باید یکی منطق مظفر باب مشهوراتش، یکی حاشیه کفایه مرحوم اصفهانی زیل اون حاشیه مفصلش تو انسداد، این بحث مستقلات رو پیگیری کنید تا بفهمید اینا چی میگن. مهمتر از این چیه؟ مهمتر از این اینه که نقدش رو بدونید، چون این تقریر خاصی که مرحوم مظفر اصفهانی تو مستقلات آوردن نظر شاذ و خاصیه. خیلی از علما نظرات در واقع مهم دیگه ای دارن، مثل آقای صبحانی که اجمالا توی الموجز ما توضیحش دادیم، تو این کتاب هم خودشون اجمالا آوردن. البته نظرات مهم دیگه‌ای هم هست، به طور خاص جناب استاد یزدان فنا خیلی عالی به این بحث ذیل اون دروس حکمت عملیشون پرداختن. حالا خودتون دیگه نمیتونید رجوع کنید، ولی میخوام بگم اجمالا باید بدونید، نقدشو بدونید. ما تا اون جایی که لازم بوده نقشه کلان و مباحث تو دو سه جلسه ذیل عمق مشکورات تو منطق عرض کردیم، این تو مستقلات. ولی تو غیر مستقلات میشه گفت، تو غیر مستقلات یکی بحث اجزا، نظر خاص آیه بروجردی خیلی مهمه تو بحث اجزا. حتما باید نظر آیه بروجردی رو ببینید. نظر آیه بروجردی تقریبا خلاف مشهوره، ولی یه نکات خیلی مهمی توش وجود داره که باید حتما تو بحث اجزا اونو ببینید. ایشون به یه معنی قائل به، یعنی با تفصیلاتی که داره قائل به اجزاه، به خلاف اکثر در واقع متأخرین و مخصوص مدرسه نجف که قائل به عدم اجزا. حتما باید نظر آقای بروجردی رو مقابل مدرسه نجف تو اجزا ببینید. یکی هم مسئله زد آخر آخرش، تو مسئله زد آخر آخرش وارد ثمره بحث زد که میشن، به تناسب وارد یه بحثی میشن به اسم ترتب. بحث ترتب تو کتاب مرحوم مظفر یه تیتر جدا داره از صفحه 315 تا 319، این 4 صفحه. این 4 صفحه دقیقاً 4 صفحه آخر محدود است، یعنی ترم 2 4 صفحه آخرش که میشه 4 صفحه قبل از اجتماع امر و نهی که میره تو اصول 3، این بحث ترتبه. متاسفانه اینم چون آخر میفته دوچاره چی میشه، نمیدونم چه قسمتیه، بحثای مهم همیشه میفته آخر ترم و بعد اصول طلبه ها ضعیف میشه. این ترتب وحشتناک مهمه، با اینکه 4 5 صفحه بیشتر نیست، ولی یکی از اون نوآوریهای خیلی مهم مدرسه نجف، از نائینی شروع شده، بعد از نائینی تقریبا همه قبول کردن. مرحوم مظفرم خیلی با آب و تاب میارته، شما باید خیلی خوب ترتبو در واقع یاد بگیرید. مبنای کلانی درسته به بهانه ثمره مسئله زد مطرح میشه، ولی اصلا جزء اون مبانی کلانیه که تو اصول، تو همه جای اصول اثر میذاره. به طور خاص حضرت امام نقطه مقابل ترتبه. با بحث چی؟ با اون مبنای خطابات قانونیشون. بحث خطابات قانونیه که یکی از مبانی خیلی مهم اصول حضرت امام و کلا قومیاست، دقیقاً مقابل همین ترتبه که اینجا جاشه و در کتاب الموجز اصلا مطرح نشد. ما وعده دادیم که توی اصول مظفر باید بهش پرداخته بشه، اینم یکی از اون جاهای خیلی مهمه. خب از این بحث کلان بگذاریم، یه تصویر کلی سعی کردم هم از مباحث حواس هم از مباحث عقل عرض کنم، وارد در واقع اون مسائل جزئی بشیم. ببینید جزئی یعنی همین صفحه به صفحه با هم بریم جلو یه تصویر کلی پیدا کنیم. این وزندهی به موضوعات و مسائل چه اهمیتی داره؟ من اول اهمیتش رو بگم. ببین مشکل اینه، طلبه گم میشه توی در واقع تحقیق و رجوع به تراث و مثلا میگه آقا 20 تا کتاب جلوی من مثلا شما معرفی کردی، من توی 20 تا کتاب چی کار بکنم؟ گم میشم. راست میگه. ولی شما اگه یکی همین که صفحه به صفحه کتاب رو با یه اهمیت میخونه، در صورتی که صفحات کتاب متفاوته، بعضی صفحه خیلی مهمتره، بعضی صفحه خیلی کم اهمیت داره، شما به هر حال یه وقت محدودی دارید، یه توان محدودی دارید. اگه برسید همه صفحات رو در اوج بخونید که خیلی خوبه، ولی 99.99% طلبه ها نه وقتشو میکنن نه حوصله‌شو دارن نه واقعا صلاحه، یعنی اصلا صلاح هم نیست. البته یه عده‌ای هستن خیلی محدود که خیلی دیگه در واقع شیفته خاص علمن و حوصله دارن. من خودم اینجوری نیستم که همه، شاید هم اصلا صلاح نباشه، آدم عمرشو اینجوری نمیرسه همه کتب علوم حوزوی تو تمام دروسو اینجوری بخونه. به خاطر اونجایی اونایی که یه کتابو تمام صفحاتشو در اوج میخوان بخونن معمولا به علوم دیگه نمیرسن. شما برید اساتیدی که من دیدم مثلا اصول مظفر رو خیلی مفصل تدریس میکنن با تمام زوایا و خفایا، میبینی خود این استاد مثلا تو علوم عقلی لنگ میزنه، تو فرض کن نمیدونم تفسیر لنگ میزنه، به خاطر اینکه به هر حال انسان باید مدیریت زمان و مدیریت عمر کنه. این مدیریت عمر و زمان و این همه توضیح دادن باعث میشه که آدم بیاد بگه آقا تو هر کتاب درسی بعضی مباحث درجه یک، یعنی باید عالی عالی خونده بشه، یعنی اصلا به سطح کتاب نباید اکتفا بشه، باید به تراث رجوع بشه، باید سیر تاریخی دیده بشه، خیلی کارا. یه سری مباحث درجه دوه، یعنی سطح و عمق باید باشه ولی تا یه حدی، نه دیگه خیلی دیگه تا ته مطلب بخواد آدم بره. یه سری مباحث درجه سه، درجه سه دیگه هم در سطح کتاب بدونید چیه فضا و از چه قراره کفایت میکنه. من سعی کردم این حداقل مباحث الفاظ که ترم اول داریم و دونه به دونه مباحثش رو تو این سه دسته دسته بندی کنم، یعنی مباحثی که دیگه درجه یکن، مباحثی که در واقع درجه دو هن، درجه دو، حالا درجه یک و دو سه معمولا بار ارزشی میاره، ولی درجه یک یعنی عالی عالی هن، اینجوری بگم آلالال هن، یه دسته عالی هن، یه دسته خوب هن که دیگه بار منفی هم نداشته باشه، ولی به هر حال این سه رتبه رو داره. این سه رتبه هم نسبیه ها، یعنی به نسبت هم دیگه اینا هستش. تو مرحله بعد این وضعیتی رو الان خدمتتون میخونم. تو مرحله بعد میخوام در واقع بگم که تو هر دسته باید چه مقدار تتبع تو تراث داشته باشید، چگونه باید ورود و خروج داشته باشید تا بدونید تو هر کدوم به چه تراثی باید رجوع بکنید، همینجوری گم نشید تو تراثی که حالا برای تو این جلسات معرفی کردم. پس در واقع این بحثی که میخوام کنم شیوه رجوع به تراث تو هر کدوم از این سه دسته مسئله سه قدم داره دیگه. قدم اولش اینه که ما این وضعیتی اهمیت مسائل رو با هم بدونیم، کدوم مسائل مهمتره، کدوم ها مهمه، کدوم ها متوسطه. مرحله دوم اینه که تو هر کدوم از این سه دسته باید سنخ مسئله رو بشناسیم. یه دسته خیلی خیلی مهم هست ولی سنخاشون با هم فرق میکنه، الان توضیح میدم و بدونیم به چه کدومی باید رجوع کنیم. ببینید اون درجه یکا که خیلی خیلی مهمه دیگه، عالیه عالیه، از تقریبا 30% مباحث الفاظه. حالا میشه از روی کتابم ورق زد ولی دیگه خب همتون بحثش رو میگم چون کتاب ممکنه نیست، مشکلی ندارم بخوام عرض کنم، نه واضحه با این تیتری که میگم خودتون راحت پیدا میکنید. یکی خود همین مدخله که ابتدا اومده به ترتیب دارم میگم. مدخل 4 صفحه است که خیلی خیلی مهمه. این خیلی خیلی مهمه رو اول بگم. مدخل 4 صفحه است. حقیقت وضع اون 1 صفحه است. تو علائم حقیقت و مجاز اون علامت تبادر و علامت اعتراض، این دوتا که مجموعاً 3 صفحه است. بحث اصول لفظیه است که 4 صفحه است. این توی چیز، این توی مقدمات. بعد میره تو باب امر. تو باب امر ظهور صیغه در وجوب و تنبیه اولش که مجموعاً 2 صفحه است خیلی مهمه. اینم تو باب امر. باب نهی خیلی خیلی مهم نداره. باب نهی که مرحوم مظفر آورده به خاطر اینکه خیلی کوتاهه، به خاطر اینکه مباحث عقلیشو جدا کرده. بعد میرسیم به باب مفاهیم. اول مفاهیم که شروع میشه خیلی خیلی مهمه، تا با اول مفهوم شرط تا سر بحث تعدد. یعنی از اون اول مفاهیم که شروع میشه میره جلو، میرسه به مفهوم شرط، مفهوم شرط میره جلو، میرسه تا سر بحث تعدد، مجموعاً 7 صفحه است. اون 7 صفحه اول مفاهیم خیلی خیلی مهمه با خاتمه مفاهیم. مفاهیم همجوری میره جلو، مفهوم وصف، شرط، چی تا میرسه یه خاتمه ای داره مرحوم مظفر. اون خاتمه به شدت مهمه که 5 صفحه است. خاتمه بحث مفاهیم من همه اینا تیتراییه که خودت تو خود کتاب راحت پیدا می‌کنی. اینا بحث مفاهیم. تو بحث عام و خاص یه بحثی هست، سرایت اجمال مخصص به عام و اینا، از اونجا شروع میشه تا صفحه 171 به کتاب همین بوستان کتاب که من دارم 9 صفحه است مجموعاً. از سر بحث سرایت اجمال مخصص به عام تا صفحه 171 9 صفحه است. اینم تو بحث عام و خاص به شدت مهمه. یه بحثی هست تخصیص کتاب به خبر واحد، اینم تو بحث عام و خاصه. تخصیص کتاب به خبر واحد که 2 صفحه است، اینم خیلی مهمه. بحث عام و خاص تموم میشه، وارد مطلق و مقید میشیم. یکی معنی مطلق خیلی مهمه، همون اولش 1 صفحه است. یکی اطلاق بالوضعه که اونم 1 صفحه است خیلی مهمه. یکم میره جلوتر یه بحثی داریم مقدمات حکمت و بحث انصراف که 6 صفحه است و خیلی مهمه. اینا مهمترینان، اینا اونایی که باید خیلی خیلی عالی خونده بشه. مجموعاً به متنش میشه 45 صفحه از همین مباحث الفاظ که میشه حدود 30% مباحث الفاظ. اینا درجه یک ها بود. من درجه سه ها رو بگم، درجه دو دیگه غیر از اینا میشه دیگه، چون درجه دوش یکم مفصل تره. من درجه سه ها رو میگم. درجه دو ها 50% متنه، درجه سه ها 20% متنه. من درجه یک و درجه سه رو میگم، اون درجه دو که هرچی میمونم درجه دو هست. درجه دو حالا شاید اسم خوبی نیست. عالی ها رو گفتم، متوسط ها رو بخوام بگم اون خوبا میمونه، درسته؟ بار ارزشی پیدا نکنه. اینایی که میخوام عرض کنم اینا دیگه بعد متوسط خونده بشه، عادی خونده بشه، در حد همین سطح کتاب کفایت میکنه. خیلی نمیخواد به تراث رجوع کنید این و اون و ما هم سریعتر تو تدریس، خیلی سریعتر از اینا باید رد بشه. یکی بحث وضع شخصی و نوعی و وضع مرکباته که 1 صفحه است. یکی بحث تو علائم حقیقت و مجاز، علامت دومه که بحث علامت حمله که اینم 2 صفحه است. یکی وضع شخصی نوعی وضع مرکبات بود، یکی علامت هم در علائم حقیقت و مجاز بود، دو صفحه، اون یه صفحه، یکی بحث ترادف و اشتراکه که یه صفحه است، یکی بحث مشتقه، کل بحث مشتق که هفت صفحه است. حالا البته اینا اختلاف ممکنه اساتید داشته باشن، شما میدونید هر بحثی رو بدی آدم میتونه توش نکته مهم در بیاره. من دارم نسبی میگم، اینکه میگم مشتق درجه 3، نه اینکه خودش بحث مهمی نیست، نه، به نسبت اون بحثای درجه 1 و درجه 2 این درجه 3 حساب میشه، نسبیه نه مطلق. مشتق 7 صفحه است. ماده امر که معناش چیه، اعتبار الگو اینا چیه، 2 صفحه است. وارد امر شدیم دیگه، ماده امر. بعد تو بحث امر یکی بحث فور و تراخی و تکرار و امر به امر و نسخ و این خردریزایی که بحث امر داره کلن 7 صفحه است. اینا در واقع الموجز اینا رو کامل خوندید، اینجا دیگه باید سریع تر رد شد. یکی تعقیب عام، این وارد بحث عام و خاص میشه، یعنی مفاهیم هیچی درجه 3 نداره، هرچی داره درجه 2ه. تو بحث عام مخواست تعقیب عام به ضمیر صفحه 172 تا تخصیص عام به مفهوم صفحه 177، 5 صفحه است. این هم جز کم اهمیت ترا به نسبه اوناست. یکی دوران تخصیص و نسخه که 4 صفحه است. بعد وارد باب مطلق مقید میشیم که بحث اعتبارات ماهیته که این هم 6 صفحه است. ببینید اینا اساتید مختلف اعتبارات ماهیت 6 صفحه است. مثلا به بعضی از اساتید یه اعتبارات ماهیت مهمترین جای کل مثلا مباحث الفاظه. عدیت راست میگه، اعتبارات ماهیت خیلی بحث مهمیه، ولی تو فلسفه دقیقتر و فنیتر و مفصلترش رو میخونید. اصلا یه بحث فلسفیه که چون فلسفه برداشته ورده توی اصول. ببینید من میگم نسبیه، یعنی نه که خود این بحث مهمی نیست، به نسبت مسائل اصولی دیگر و اهمیت و هویت علم اصول این پایین تره. اینم از این. حالا اینا رو گفتم که چی، پس درجه 2 رو دیگه نمیخونم دیگه، هرچی غیر اینا بود تو مباحث الفاظ درجه 2، یعنی اون. حالا تو هر کدوم از این سه دسته باید چی کار کنید؟ تو اونایی که دسته 1ه، ببینید تو اونایی که دسته 1ه باید خیلی مفصل وقت بذارید، به نسبه دیگه، حالا مفصل نه اینکه، ولی مفصل. تو این دسته 1ها اونایی که دیگه باید عالی عالی بخونید، بعضیاش کار توش راحت تره. یعنی چی؟ یعنی صرفاً کافیه که نظام در واقع تصدیقی مدرسه نجف و مقایسش با مدرسه قم دستتون باشه. حالا اینا رو ما تو همون بحث روش تحصیل و اینا عرض کردیم، دوستانی که ندیدن اونا رو باید ببینن تا این جلسه خوب برشون معنا پیدا کنه. توی دسته از این معنا تمرکز رو درجه 1 هاست. بعضیاشو باید تمرکز روی فقط اقوال مدرسه نجف، استدلالای مدرسه نجف و مقایسش با مدرسه قم باشید، همینقدر کافیه. حالا شما میگید غیر از این مگه چیه؟ حالا غیر از این عرض میکنم چیه، یعنی تمرکز رو مدرسه نجف و قم تو این کافیه. مثل چه بحثایی؟ مثل بحث حقیقت وضع که گفتم، مثل بحث اصول لفظیه، مثل بحث ظهور صيغه امر، مثل بحث صراط اجمال مخصص به عام. تو این چند تا بحث که تو رتبه 1 شما باید تمرکز تصدیقی بر متأخرین خلاصه داشته باشید. همین، نمیخواد برید قبل از آخوند رو ببینید چه خبر بوده، سیر تاریخی ببینید، کارهایی که الان میخوام تو بعدی عرض کنم، نه، همینقدر کافیه. برای این کار به چه کتابایی رجوع میکنید؟ به طور خاص اون کتابایی که واجبه تو مدرسه نجف بهش رجوع کنید چه کتاباییه؟ خب ما خیلی کتاب اسمردیم توی اون جلسات مدرسه نجف و تاریخ کاربردی، ولی به من بگید آقا دیگه تو مدرسه نجف 3 تا کتاب بگو، من دیگه بیشتر وقت ندارم، میگم از هر کدوم از اون طبقات، از اون طبقه در واقع چند طبقه بود یادتونه دیگه، 4 طبقه بود درسته، طبقه اول که آخونده اون تو اولویت نیست. چرا؟ چون کتاب آخوند که کفایه باشه هم کتاب سختیه، هم بعدا به طور درسی میخونید، نه اینکه الان بهش رجوع نکنید، ولی دارم میگم اگه اصرار کنید که آقا یکی دو سه تا بیشتر نگو کدوم ها دیگه واجبه واجبه، کتاب طبقه اول که کتاب کفایه باشه واجب نیست. تو طبقه دوم کیا بودن؟ نائینی و اصفهانی و آغازی ها بودن، تو اینا کتاب نائینی واجبه، واجبه، یعنی واجبه، نه که حالا تو همه بحثا، نه، تو این بحثایی که عرض کردم، همینا که اسم آوردم، به کتاب نائینی حتما رجوع بکنید. دیدید من خیلی سعی کردم یه لقمه رو آماده کنم تو چه بحثی با چه وزنی با این توضیحات. به کتاب نائینی، کدوم کتابه؟ همون تقریر فواید الاصول که تو سی دی ام هست، فواید الاصول. حالا اگه خواستید بیشتر نگاه کنید اون تقریر دیگه که برای خویی هم بود، آی خویی اجود و تقریرات، گفتم نظرات خاص آی خویی هم تو پاورقیشه، اونم میتونه به درد بخوره، ولی اونی که واجبه فواید الاصول آیه نائینیه. تو طبقه بعد کیه؟ آقای خویه. تو طبقه بعد آقای خویه و چند نفر دیگه بودن، منتقل اصول، صاحب منتقا بود و کی بود تو اینا؟ واجبش خود آقای خویه. آقای خویه هم کتاب اصلیش تو ما واسه الفاظ چی بود که توضیح دادی؟ محاضرات. باز میگن نه تو همه بحثا برید محاضرات رو ببینید، تو همین بحثای درجه یک، تو همینه که توضیح دادم، محاضرات رو حتما تو اینا ببینید. تو طبقه بعدی هم که شهید صدر و محمد تقی حکیم و کیا بودن، واجب قطعا شهید صدر دیگه. شهید صدر هم کدوم کتابش؟ به نظر من در درجه اول حلقات در واقع واجبه. نک ببینید شهید صدر یه حلقات داره که حلقه 1 و 2 3 باشه، یکی هم تقریرهای درس خارجه. حلقات که درس خارجه ایشون نیست، حلقات کتاب درسیه که به قلم خودش نوشته. درس خارجا رو از بیان ایشون تقریر کرده. واجب حلقه 1 و 2 در درجه اول، میخوام به ترتیب بگم، واجب تر از همه حلقه 1 و 2، مخصوص حلقه 2 خیلی واجبه. حالا ان شاء الله سعی دارم یه فهرستی از مباحث حلقه 2 ابتدا 600 هم عرض می‌کنم. بعد تو مرحله بعدی حلقه 3، تو مرحله بعدی دروس خارجه ایشون، چون دروس خارجه ایشون مفصل یکم گم میشید، اشکال نداره اگه به نسبت افراد اگه فرصت میکنید، حوصله دارید، میفهمید، وقت دارید جلو برید، اشکال نداره، هیچ معنی نیستش. ولی واجبو بخوام بگم، ناهینی فواید محاضرات آقای خویی، حلقه 2 شهید صدر. حالا به من بگید مثلا اصفهانی چی؟ چرا اصفهانی رو نگفتی؟ با اینکه مرحوم مظفر، چون بعضی اینجوری میگن مرحوم مظفر تو این کتاب ناظر به اصفهانی هست، استادش، از ایشون نجد، چرا ایشون رو نگفتی؟ ببینید رجوع به اصفهانی سختی مضاعف داره. چرا؟ تنها اثری که از اصفهانی مونده حاشیه بر کفایت نهایت الدرایه. برای اینکه حاشیه ایشون رو بفهمید، اولا حاشیه ایشون کلا قلم ایشون یکم فلسفی و سخته، این اول. ثانیا حالا فرض کن به اونا فائق اومدید، بخواید اینو بفهمید، باید بفهمید آخوند چی گفته که ایشون داره ذیل کفایه حاشیه میزنه. یه سختی مضاعف داره. به خاطر این راحت نیست. به خاطر من جزء واجبات نگفتم، ولی من هم نمی‌کنم. حالا کسی استعدادش رو داره، توانش رو داره، استادش استاد خوبیه، یا آغازی‌ها یه سختی خاص قلم، مثلا معروف آغازی‌ها به سخت نویسی. آغازی‌ها هم کتاب مقالات که قلم خود ایشونه، اگه خواستید رجوع کنید، ولی واجب نیست. واجبش ناینیه آی خویی و شهید صدر رو با همین توضیحی که دادم. قدم بعدی میگم اصفهانی هست، سختی داره. آغازی ها هست، آغازی ها کتاب مقالات قلم خودشه، کتاب نهایت الافکار هم که تقریر اصلی درس ایشونه. تو قدم بعد منتقل اصوله که صاحب منتقا خیلی بد بیانه. صاحب منتقا الان سیدیاش هستش، بد خیلی بیانش واقعا بیان مغلقیه، ولی خدا رحمت کنه اون مقررشو که شهیدم شد، یکی از در واقع فکر کنم فرزندان آقای حکیمه، شهیدم شد، خیلی خوش تقریره. یعنی شانسی که صاحب منتقا آورد اینه که یه آدم خیلی خوش تقریر خورد بهش، اون بیان ثقیل ایشون رو خیلی باز کرد. واقعا شایسته تقدیره این منتقل اصول. خب تو مراحل بعدیه اینا، تو مراحل بعدیه، یا اون کتاب اصول عامه محمد تقی حکیم تو مراحل بعدیه. ولی حالا تو اینجور مسائل پس ایناست. حالا تو قوم به کدوم رو ببین؟ این نجفی ها تو قرار شد تو توضیحی تو روش تحصیل دادیم این نظرات نجف رو با قوم یه تطبیقی مقایسه کنید. قوم هم قرار شد به اجمالا تو المجز دیده باشه. حالا کسی تو المجز ندیده، اینجا یه مقدار کارش سخت‌تر میشه. اونقدر هم سخت نیست. چرا؟ چون مدرسه قوم کتاباشون روونه، بیاناشون واضحه، یکم در واقع راحت‌تره. تو قوم هم دو نفر خیلی واجبه، اگه بخوام بگم واجبه، یکی آیه بروجردیه، یکی خود حضرت امامه. تو کتابای آقای بروجردی هم، همون کتاب معروف نهایت الاصول، ببینید فعلا کفایت میکنه، چون قرار شد تمرکز اصلی رو مسئله نجف باشه تو مظفر. این فقط برای مقایسه است. یکی نهایت الاصول آقای بروجردی، یکم هم حضرت امام. اگه بگم تو کتابای حضرت امام تو مباحث الفاظ کدوم از همه روان‌تر و جامع‌تره، قطعاً جواهر الاصوله که تقریر آقای لنگرودی از درسای امام. انصافا ایشون هم خیلی تقریر خوبی نوشته. خود امام کتاب زیاد داره، من تو اول المجز کتابای امام و مدرسه قم و اینا رو مفصل توضیح دادم، ولی اینجا به طور خلاصه بخوام بگم پس واجبات نجف که ناینی خوی شهید صدر باشه، با واجبات قم که بروجردی امام باشه. اگه میخواین کسی دیگر رو تو قم ببینید، آیه صبحانی رو ببینید. بهتره. یا مثلا اگه خواستید ببینید، میتونید چیزام ببینید، کتاب درالفوائد شیخ عبدالکریم، ولی خب اولویت نیست. پس اونایی که قرار تمرکز تصدیقی بر متأخرین داشته باشید تو همین فضاست. واجبات مستحباتش رو عرض کردم. تو بعضی مسائل دیگه همون درجه یکا به صرف تمرکز بر متأخرین کافی نیست. باید علاوه بر علاوه بر متأخرین، یعنی این کار متأخرین باید تو همه مسائل درجه یک باشه، همه اون 30% که فهرستشو گفتم باید این کتاب باید که میگم. حالا اگه خواستید یه کتاب، یکی بگه مثلا هیچ وقتی ندارم، هیچ کتابی نمیخوام ببینم، دیگه اونو به خیر ما رو به سلامت، یا ما رو به خیر اونو به سلامت، ولی باز بخواد یه کتاب ببینه دیگه، دارم هی میام پایین‌تر، میخوام تنبل نشید، ولی حالا اونایی که دیگه به هر دلیلی مشکلی دارن نمیرسن، یه کتاب بخوان ببینن، به نظرم محاضرات آقای خویی رو ببینن از همه بهتره، اونم نه همه جاها، توی همین مسائل واجب. محاضرات آقای خویی نکتهش اینه که بحثای ناینی هم 80% بحثای ناینی هم داره، قلمش هم رغونتره، راحت تر ارتباط باهاش. یه کتاب حالا دیگه خواستید بگم این، یا اونایی که خیلی علاقه دارن به شیطنت روحن برن، خب شیطنت ببینن، اشکال دیگه نداره دیگه، حالا این توضیح بده. اون یکی مسائل که موند، اون یکی مسائلی که درجه یک بود، مثلا یه سری مسائل هست که لازمه پیشینه تاریخیش هم ببینید، یعنی باید به قبل از آخوندم رجوع بکنید. مثل چه بحثی؟ مثل بحث تبادل و اعتراض، مثل همون بحث اول مفاهیم که گفتم، مثل بحث تخصیص کتاب به خبر واحد، یا بعضی از اون مسائل درجه یک دیگه خیلی مهمه و نظام سازه، اونا رو باید بیشتر باز تمرکز بیشتر کنید، مثل بحث همین مدخل که 4 صفحه اوله، مثل بحث خاتمه مفاهیم که یه بحث فوق العاده مهمیه، یا مثل بحث مقدمات حکمت، اینا رو باید نظام سازه، یه نظام کلام بشه، اینا رو دیگه باید تمرکز، یعنی اینا رو علاوه بر نظرات متأخرین قوم و نجف باید اون سیر تاریخی رو ببینید. برای دیدن سیر تاریخی کار سخت راستش، یعنی شاید خودتون به راحتی از پسش بر نیاین، ولی اگه خواستید تلاش بکنید، همون 10 تا کتابی که تو تاریخ کاربردی عرض کردم، ما 5 دوره قبل از مدرسه نجف شمردیم، تو هر دوره هم 2 تا کتاب معرفی کردیم دیگه من تکرار نمی کنم، اون 10 کتابی که تو 5 دوره اول از هر دوره 2 تا گفتیم، به ترتیب به اون 10 تا کتاب میتونید رجوع کنید، ولی کار سختیه. و تو اون بحثا حالا لازم استاد اگه ندارید خیلی سخت نگیرید، یعنی تا اونجایی که فشار بهتون نمیاد و مشوش نمیشید اجمالا با این کتابا. خلاصه بخوام خلاصه کنم، در همه مباحث به همه کتب رجوع کنید، این خلاصه است. ولی منظور چیه؟ منظور اون همه چیز را همگان داننده، نه اینکه برید تو همه مسائل به همه کتب، یعنی آقا یه جوری باشه که تو این سه دسته‌ای که کردم، دسته 3 رو سریع‌تر رد شید، تو دسته 1 و 2 یه جوری پخش کنید که هر کتابی رو دیده باشید، البته تمرکز رو همون واجبات قوم و نجف باشه، همین توضیحاتی که دادم ها، ولی یه جوری باشه که تو اصول مظفر کتابا رو اونس گرفته باشید، از هر کتابی چند صفحه خونده باشید، مثلا کتاب شهید مصطفی خمینی، مثلا ما اسمی نبردیم ولی به کتاب ایشون میتونید رجوع کنید، کتابای مختلفی که در واقع وجود داره، ولی خب تمرکز بر همون کتابا باشه، یعنی 80-20ش بکنید، 80% وقتی که برای توراس میذارید و رو همین کتابای واجبی که گفتم بذارید، 20%شو رو کتابای فرعی بذارید که به هر حال با این کتابا اونس پیدا کرده باشید اجمالا، که وارد رسائل میشید قدرت رجوع داشته باشید. اینم از این. حالا فکر میکنم اکثر مباحث رو عرض کردم، میمونه اون خلاصه که از شهید سعد میخوام عرض کنم خدمتون. البته گفتم 3 دسته کتاب ما کنار مظفر رجوع میکنیم که من الان تمرکزم رو تراث بود، 2 دسته دیگه هم بود یادتون باشه تو روش تحصیل گفتم، 1 دسته شروح و حواشی مستقیم خود کتاب مظفر، گفتم ما خیلی به این دسته عنایتی نداریم. چرا؟ چون کجا به این دسته باید عنایت کنید؟ همون شروع حواشی مستقیم کتاب مرحوم مظفر، اونجایی که تو متن گیر میکنید. من خودم جایی تو متن برای تدریس گیر کنم به اونا رجوع میکنم قطعاً، ولی بعضیا خیلی رو اون تمرکز میکنن، گفتم اون اشتباهه، اصول مظفر رو براش موضوعیت قائل میشن، نظرات خاص شخص مرحوم مظفر موضوعیت نداره. بخاطر این ما به اون شروع مستقیم، حتی شروع مستقیم حلقات هم همینجوریه ها، من به شروع مستقیم هم کتاب مرحوم مظفر هم شروع مستقیم حلقات خیلی عنایتی ندارم. چرا؟ چون این 2 نفر باید همون توضیح که دادم باید دریچه‌ای باشن به مدرسه نجف و این تراثی که توضیح دادم، نه اینکه حالا خودشون موضوعیت پیدا کنن و غرق شروع مستقیمشون بشی که این خطای راهبردیه، مواظبش باشید، بعضی انجام میدن. یه دسته شروع مستقیمه، یه دسته تراثه که توضیح دادم، یه دسته کتب جدیده توضیح دادم تو روش تحصیل. شاید بهترین کتاب دم دستی که اینجا میتونه به درتون بخوره همون کتاب مثلا اصول فقه کاربردیه، که البته ما تو الموجز خیلی اونو توصیه میکنیم، ولی اینجا این کتاب اصول فقه کاربردی 3 جلدی در واقع حوزه دانشگاه میتونه به درتون بخوره تو کارهای جدید، مخصوص اون کتاب اصول فقه مقارن که مجمع جهانی تقریبا چیه زده که 5 جلد قرارش 4 جلد شاپ شده، اونم تو کتاب جدید دم دستتون باشه را میندازه، کارتون رو به درد میخوره. من خودم دائما به اینا رجوع میکنم. چرا؟ چون آدرسا مخصوص تو اون کتاب اصول فقه مقارن تجمیع نظام مباحث و آدرسا رو داریم به درد میخوره. ولی خب کار اصلی باید رو تراس باشه، همین توضیحی که دادم. این تمام مباحث رو عرض کردم، میمونه فقط 600. 600 رو چرا میخوام یه فهرستی ازش عرض کنم؟ به خاطر اینکه کار 600 در واقع رقیب اصول مظفره، کلا نظرات ایشون نظرات مطرحی تو جامعه علمیه. و اینجوری بگم، شما کنار اصول مظفر خیلی راحت با یه رجوع به حلقات میتونید تقریبا 60-70% کمالاتی که حلقات داره هم داشته باشید. نباید یه دوگانگی و دو قطبی درست کنیم، آقا یا مظفر یا حلقات، یکی مظفر میکنه حلقات بلد نیست، یکی حلقات میکنه مظفر بلد نیست. نه، من به خاطر این حلقات و الان جاهای مهم حلقه 1 و 2 رو عرض میکنم، ابتکارات 600 اجمالا عرض میکنم، سر جاش به اینا رجوع بکنید. یعنی اگه به هیچی از حلقات رجوع نکردید، به اینا که دارم عرض میکنم رجوع بکنید. به اینا رجوع بکنید تقریبا 60-70-80% به نسبه رجوعی که دارید، 60-80% حلقات و مبانی 600 میاد دستتون دیگه. از این راحت‌تر کاری نمیشه کرد. اینا با سختی به دست اومده، اینا خیلی با سختی به دست اومده. از این باور می‌کنم که قدرش رو بدونید، چون شاید سال‌های سال طول کشیده اینا جمع‌آوری بشه. من اول مباحث اختصاصی حلقه، بذارید اول چیز کنم، اول ابتکارات 600 رو من خیلی خلاصه سریع عرض کنم. ابتکاراتی که میگم نه یعنی مثبت‌ها، یعنی اونجایی که 600 حرف خاص داره. حالا ممکن حرف خاصش غلط باشه، ممکنه درست باشه، اون دیگه باید بررسی علمی کنید خودتون به نتیجه برسید. ولی اونجایی که 600 حرفای خاص داره، 600 خب خیلی جا حرفای تکراری داره، یعنی هر چی تراس گفتن، آینا اینی گفته، خویی گفته، اونا هست. ولی یه جای حرفای خاص داره. حرفای خاص 600 تقریبا تو 20 مورد میشه خلاصش کرد. من اونایی که مرتبط تر با باب الفاظه رو عرض میکنم. ببینید دو جا هست تو باب الفاظ اگه بخوام بگم، یعنی از همین اول که مرتبطه با ماست به ترتیب بخوام بگم، یکی بحث تبویب. 600 بحثایی تو تبویب داره، مخصوص برای بحث تبویب همون مقدمه بحوث رو اگه ببینید بهتر از همه توضیح داده. این تبویب رو تو حلقات خیلی باز نکرده، ولی تبویب رو توی بحوث در واقع توضیح داده. صفحه 57 60 61 اینا اونجاها توضیح داده. بحث تبویب نظر خاص شهید صدره که یکی از دو تبویب رو ایشون ارائه میده، یکی از اون دو تبویب رو تو حلقات اجرا میکنه، یکی از اون دو تبویب رو توی معالم جدید اجرا میکنه که کاش برعکس انجام میده. یکی بحث تعریف حکم شرعیه، ایشون یه بیان خاص داره که در واقع حالا دیگه توضیح بخوام بدم طول میکشه. یکی بحث تعریف و موضوع اصوله که خیلی بحث مهمیه، تو همین اول کار باید به تعریف و موضوع که نظر بیان خاص ایشون عناصر مشترک حتما بپردازید. یه تو بحث وضع میریم جلوتر، یه مبنای خاصی تو وضع داره که وضع قرن اکیده، این مقابل مبنای آیه خویه که تعهده و مقابل مبنای اکثره که بحث جهل و اعتباره، اینم توضیح خودشو داره، مبنای خاصه ایشونه. یکی بحث یه توضیح جدیدی برای ایجادیت حروف داره، یه بیان خاصی ناینی تو ایجادیت الحروف داره. شهید صدر با آیه خویه مخالفه، یه بیان جدیدی از یه تقریر جدیدی از نظر ناینی داره که حلقات حلقه 3 صفحه 68 اینو میتونید رجوع بکنید سر جاش، یعنی هر جا درستون رسید به اینا رجوع بکنید. من فقط هم یه فهرست نمیدم. یکی تو بحث مقدمه واجبه که یه بیان خاصی داره که مقدمه واجب و بر اساس اون چیزی که تو تعریف حکم شرعی نظر خاص داشت مقدمه واجب و واجب میدونه، عطای شاهرودی حاشیه‌ای داره و اینا. یکی بحث اطلاق و تقیید و ایشون رابطهشو تناقض میدونه، به خلاف آیه خویی که تضاد میدونه، به خلاف بعضیا که در واقع ادا ملکه میدونن و اینا. تو بحث مفهوم شرطی بیان ویژه‌ای داره، اونجایی که شرط محقق موضوع همون مثال ان رزقت ولدا فختن، ایشون یه بیان خاص اونجا داره. تو بحث دیگه بقیه‌اش از فضای چیز میاد بیرون تقریبا دیگه، اینا میره مربوط به تیکه دوم میشه. بحث حساب احتمالاتی که اجماع و شهرت و تواتر رو بر اساس اون میگه، مخصوص بحث سیره است که ایشون سلطان و پادشاه بحث سیره است. هیچ کی تو طول تاریخ شیعه بحث سیره معصومین، استنباط حکم از سیره و نکاتش رو مثل ایشون نپرداخته. بلا شک و بلا شبهه سیره ایشون عالی ترین فرد، خیلی افتکارات عالی داره.
برای چند بوده که صحبه درست تو سیره؟
بله. اونا از روی نوشتن، اون کتاب الرائد رو که نوشتن، دو تا کتاب جدید نوشتن، الرائد فل اصول الفائق، فل اصول الرائد برای درس خارج، الفائق برای سطح، اونا همش رو از روی شهید فرد نوشتن. کتاب خوبیه، اونم خلا رو تا حدی بحث سیره رو اون پر میکنه. دیگه بقیه بحث مثلا حجیت ظواهری بیان خاصی داره، ولی خب دو تا بحث خیلی بگم مبنای دیگه مهمترین نظرات خاص شیعیت دو تاست که بیشتر مربوط به باب حججه، مربوط به اینجا نیست. یکی بحثه همون حق و طاعت که خیلی معروفه، همتون شنیدید، نفی براءت عقلی. یکی بحث تزاحم حفظیه، یه مبنای خاصه ایشون داره تو جمع حکم واقعی و ظاهری، تو پاسخ به شبهه ابن قبه و اینا، که خب این دوتا خیلی کلانه ولی خب مرتبط با بحث ما نیست خیلی روش. اینا نظرات خاص شهید صدره. حالا من میخوام مباحث اختصاصی حلقه 1 و 2 رو بگم، یعنی این مباحث رو تو حلقه 1 و 2 کدومش تو حلقه 1 آورده، کدومش تو حلقه 2 آورده. دیگه سعی کردم راحت ترین مواد در اختیارتون باشه که بتونید رجوع بکنید. یکی حلقه 1 بحثای اختصاصیش چی هست، که یکی اون مقدمه مفصلشه، همون مقدمه‌ای که خیلی مهمه، من توصیه می‌کنم مقدمه رو حتما بخونید، که مقدمه کل حلقات در واقع. کلن اون 50 حدود 100 صفحه اول، حالا من به صفحات همون چاپای اسلامی دارم ولی خودش باشه همون 30-40 صفحه اولش، تا برسه سر مباحث الفاظ، یعنی شهید صدر که حلقه 1 رو شروع می‌کنه، تا برسه سر مباحث الفاظ، کل اون بحثا مهمه و کل اون بحثا خیلی هاش تو حلقه 2 و 3 تکرار نمیشه، حواستون باشه. یعنی بحثای اختصاصی حلقه 1 که مثل چه بحثی؟ مثل بحث تطور معنای اجتهاد که ایشون در مقابل شبهه اخباریون آورده تو حلقه 1، یکی بحث تفاعل بین فکر اصولی و فقهی، یکی بحث توضیح موضوع اصول، تعریف اصول، اینا خیلی مهمه. نه، معالم جدید اون بحث اختصاصی که داره بحث تاریخ اصوله که جای دیگه نیاورده. حلقه 1 که میدونید، حلقه 1 یه نوع خلاصه ای از معالم جدیده ایشونه، به یه معنا این بحث تو معالم جدیده بیشتر اومده ولی اینجا منقح‌تر اومده. یه بحثی که تو معالم جدیده اومده اینجا نیومده بحث تاریخ اصوله، که اصلا هیچ جا نیورده، ایشون فقط تو معالم جدیده آورده، انصافا هم یه کار خیلی عالی کرده. بعد بریم تو بقیه بحثا، مثلا زیر بحث حقیقت و مجاز، اون قدی انقلب المجاز حقیقتنه که بعدن خیلی نیووردش، مخصوص حالا جالبه استعمال لفظ در اکثر از معنا که بحث خیلی مهمیه، ایشون اینجا آورده و مثل مشهور جایز نمیدونه ولی جای دیگه خیلی بحث نکرده. یکی هم درباره غیر مستقلات عقلیه تو حلقه 1 گویاتره، اون اقسامو که توضیح داده، مثلا گفته علاقات بین حکم موضوع متعلق، اینا حلقه 1 ایناش خیلی مهمتره. خلاصه حلقه 2 مباحث ویژه‌شیه که مثلا تو حلقه 2 بیشتر پیدا می‌کنه، تو حلقه 3 پیدا می‌کنه، اینا مهمه ها. شما فکر می‌کنید آقا یه بحث بعد هم حلقه 1 کنید، هم 2 ببینید، هم 3، در صورتی که شاید بعضی بحثا رو توی حلقه آورده، بعضی بحثا رو توی حلقه یه ذره آورده، توی یه جا مفصل، اینا رو باید بدونید. حلقه 2 به طور کلی مباحث الفاظش پررنگه، حلقه 3 مباحث حجج و اصول عملیش و تعارضش، یعنی این خیلی مهمه بدونید. برای مباحث الفاظ و حلقات حلقه 2 خیلی مهمه، دانش برای درس ما که مباحث الفاظ حلقه 2 خیلی مهمتره. برای بحث حجج و اصول عملی و تعارض که اصول مزفر 2ه، اصول 3، حلقه 3 مهمتره، الا یه الایی داره، الا بحث مفاهیم. بحث مفاهیم با اینکه زید بحث الفاظه، ایشون مفصل‌تر کجا آورده؟ نه دیگه، الا رو حلقه 3 آورده. شما مباحث الفاظ گفتم مفصل تو 2 آورده، این الا در واقع استثنایی از اون دیگه، مفاهیم تو حلقه 3 مفصل تر آورده. این یه فضای کلی که باید دستتون باشه، بدونید به روح کلیش اینجوریه. ولی بخوام وارد مسائل ریز بشم، مثلا تو حلقه 2 بحث قضیه حقیقی خارجیه رو خوب آورده، روان‌تر از حلقه 3 آورده، بهتر آورده. یکی مبادی حکم تکلیفی رو خیلی خوب آورده اینجا، تو حلقه 3 فقط استفاده میکنه، تو اینجا دارم حلقه 2 رو میگم. یکی شمول حکم شرعی لجمیع شؤون حیات آورده که بحث سختیه، یکی از اون جاهایی که شهید باید ببینیم منظورش از این چیه و نسبتش با منطقه الفراق چیه و نسبتش با نظر اخباریون چیه، شمول حکم شرعی لجمیع شؤون حیات. بحث قبلی هم مبادی حکم تکلیفی بود. بحث بعدی که اینجا کلا بحث الفاظم که اینجا مفصل‌تر آورده، بماند امر نه همه اینایی که می‌خواین رو بیشتر حلقه 2. یکی بحث اون تقابل اطلاق و تغییر که گفتم تناقض می‌دونه، ایشون تو حلقه 2 بهتر آورده. یه بحث خیلی خیلی مهمی که اینجا کوتاه آورده ولی مهمه و جزء در واقع جای واجب حلقاته، بحث انصراف و اطلاق مقامی و ایناست، که خیلی باید جدی گرفته بشه. ایشون گرچه به نسبه خوب آورده ولی باز جای کار بیشتری داره که تو حلقه دو باید انصراف اطلاق مقامی تیتر داره دنبالش باشید. یکی بحث تناسب حکم و موضوعه که چاپ مجمع فکر صفحه 129 شه، نیم صفحه آورده ها تناسب حکم و موضوع، ولی بحث خیلی مهمیه، تو حلقه یک و حلقه سه نیست. بحث های سیره بحث خیلی مهمی تو حلقه دو داره، یکی بحث سیره مستحدثه، یکی پنج رایی که ابداع میکنه برای کشف هم عصری سیره مظلوم. یعنی اینو بحث سیره شون خیلی مردمانی سریعتر رد میشن. یکی ذیل مقدمه واجب متی یجوز التعجیز، اینم مهمه که تو حلقه دو آورده. یکی مسقطات حکم که متی یجوز التعجیز، یکی بحث نسخه، یکی بحث مسقطات حکم، یکی بحث استقرا و قیاسه که خب مبنای شاذ و خاصه ایشونه و خیلی حرف درستی نیست، ولی خب ایشون اینجا خیلی مفصل آورده و یکی از نقصای کتاب همینه که اون جلسه مقایسه مظفر و حلقات عرض کردم. استقرا و قیاس که ایشون نظر خاصی داره و باهاش در واقع شهرت و اجماع و اینا رو میخواد سیرو اینا رو میخواد حل کنه. نیم صفحه در واقع درباره حکم تکلیفی وضعی داره که بحث مهمیه. یکی بحث تصویب در احکام ظاهریه، نه دیگه همینا تا همون استقرا و قیاس کافی باشه. مسقطات حکم که مشهور میگن با امتثال ساقط میشه، ولی شهید صد میگه اصل حکم هست، فقط دایبیتش برداشته میشه. حالا اینا دیگه با تو واسه فنی تر. این اجمالا حلقه دو افتخارات شهید صد. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه شهید صد نظام فکری داره. شما به من بگید آقا درباره ناینی هم اینا رو بگو، درباره خویی هم بگو. میگم که آقا اولا هنوز تحقیقم تو اونها کامل نشده که جنبندی داشته باشم، ثانیا در واقع خیلی از اینا که تو شهید صدر هست ادامه همون حرفای ناینی های خویه، یعنی بعد اونجا ببینید. از میگم میشه برای ناینی گفت، اصفهانی گفت، خویی گفت، یه بحث ما میشه بحث درس خارج، همین مقدار کافیه. حالا قلت به ذات علمی خودم هم هست ولی فکر کنم این مقدار کافی باشه، انشالله که مفید باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.